معمولا برای پایان تحصیل دو مدرک میدن، یکی مدرک آبی هست، یکی مدرک قرمز. مدرک قرمز مدرک عالی محسوب میشه و مدرک آبی مدرک عادی محسوب میشه. مدرک قرمز برای کسایی که به قول معروف تحصیلات رو بهتر پیش کردن. البته این به معنای اون نیست که کسایی که مثلا دیپلم آبی میگیرن موزیسین های ضعیفتری باشن. بسیاری از کسایی که دیپلم آبی گرفتن موزیسین های خیلی خوبی بودن. یعنی مسئله تحصیلات و نمرات رو نمرات خوب گرفتن به قدرت موسیقایی البته میتونه داشته باشه، ولی این همیشه قاعده نیست، یعنی همیشه به طور مطلق نیست. کما اینکه بسیاری از همدوره‌های ما که دیپلم آبی هم گرفتن موزیسین‌های خیلی خوبی هستن، ولی به هر حال من تحصیلات رو تونستم طی بکنم. یعنی در کنار کار آهنگسازی هم که می‌کردم سعی کردم که در واقع اون دوره رو هم طی بکنم، یعنی دوره موسیقایی رو، یعنی درس‌ها رو هم طی بکنم.
چی شد که برای تحصیل موسیقی روسیه رو انتخاب کردی؟
حقیقتش این بود که خیلی اتفاقی پیش اومد، ولی من از قبلش در ایران همیشه جریانات موسیقی قرن بیستم رو که طی می‌کردم از سیستم موسیقی روسی خیلی خوشم میومد. یعنی آهنگسازهایی که در روسیه بودن که اون زمان من مثلا سرگئی شپراکوف یا دیمیتروویچ شستاکوویچ رو هم من میشناختم، به جریانات دیگه ترجیحش میدادم. و وقتی وارد کنسرواتوار سن پیترزبورگ شدم دیدم که اون سیستم کلاسیک خودش رو با نگاه جدید البته حفظ کرده و اسلوب کلاسیک رو هنوز درش وجود داره، چون نه همگان ولی اکثر آهنگسازهای اونجا یعنی در کنسرواتوار سن پیترزبورگ شاگردای شوستاکوویچ هستن. البته در اینجا استثناء بزرگی هم مثل سرگئی میخائیلوویچ استرانینسکی وجود داره که خودش برای خودش اصلا مکتبی داره، ولی من استادم باریس ایوانوویچ تیشنکا هست که یکی از برجسته‌ترین شاگردای شوستاکوویچ هست و اون سیستم کلاسیک رو همچنان حفظ کرده. اما خب نگاه جدیدتری هست نسبت به موسیقی مثلا نیمه اول قرن بیستم و حتی نیمه دوم قرن بیستم، و دوست دارم، خیلی خوشحالم که اینجا رو انتخاب کردم.
فکر میکنی مهمترین تفاوت‌های روسیه توی آموزش موسیقی با اروپای مرکزی و غربی یا آمریکا و کانادا چیه؟
ببینید، اصل دوران تحصیلی در روسیه، دوران عالی تحصیلی، برخلاف اروپا و آمریکا که 4 ساله هست، 5 ساله هست. یک سری، حالا این البته میشه گفتش به طور کلی رفت پیدا میکنه به سیستم تحصیلی اونجا، اما در مورد موسیقی شاید بشه گفتش که اصیل ترین مکاتب موسیقی در دنیا 3 مکتب هست اگر بخوایم اسم ببریم. یکی مکتب آلمانی و در کنار اون اتریشی هست که در واقع مکتب اتریشی هم به نوعی با تفاوت‌های اندکی مشتق شده از مکتب آلمانی. یکی مکتب فرانسویه که سبک خودش رو داره و یکم مکتب روسی است. مکتب روسی از این 2 مکتب دیگه خیلی جوانتر هست، به دلیل اینکه خود روسا هستن نسبت به کشورهای دیگه ای که صاحب موسیقی کلاسیک شدن و به هر حال به جایگاه پیشرفته‌ای هم دست پیدا کردن، خیلی دیرتر شروع کرده. یعنی حتی به 200 سال نمیرسه در مقابل آلمان و فرانسه و ایتالیا که هر کدوم، شاید ایتالیا و فرانسه که بیش از 1000 سال هست و آلمان هم به قول معروف نزدیک به 1000 سال میشه که فرهنگ این موسیقی داره، روسیه 200 سال هم نیست. ولی با این وجود تونسته مکتب اصیلی رو ایجاد بکنه برای خودش که در واقع میشه گفتش که از 2 مکتب فرانسوی و به ویژه آلمانی هم گرفته و در این حال به زبان شخصی خودش هم دست پیدا کرده. و این برمیگرده به یک سری پایه های موسیقایی، یعنی پایه هایی که در واقع از طریق اون شخصیت سازی موسیقایی و شکل گیری ذهنیت موسیقایی در دانشجویان و در دانش آموزان و هنر آموزان شکل میگیره. میشه گفتش که این نه فقط در آهنگسازی، در نوازندگی و در خوانندگی و امثال هم وجود داره و به هیچ عنوان هیچ کدوم این مکتب ها برتر از اون یکی نیست. هر کدوم اینها مثل یک به قول معروف گلی هستن که هر کدوم رایحه خودشون رو دارن.
فضای کنسرواتوار سن پترزبورگ که خودت توش درس میخوندی یا کلن فضای آموزش موسیقی در روسیه چه تفاوتهای عمده‌ای با ایران داره؟ استادا، همه چیز؟
تفاوتها از زمین تا آسمان هست. البته من کسی هستم که واقعا خیلی چیزها از استادای ایرانیم یاد گرفتم، یعنی خودم رو مدیونه در حال کسایی میدونم که در ایران ازشون چیزی یاد گرفتم و تعدادشون هم خوشبختانه کم نیست. آقای احمد پژمان، آقای شاهین فرحت، سعید شریفیان، یا کسایی بود که من ازشون یه سری مبانی موسیقی کلاسیک رو یاد گرفتم و شناخت موسیقی کلاسیک رو یاد گرفتم. در دانشگاه هم مثلا درس‌های موسیقی قدیم ایران از آقای فخرالدین رو هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. ولی خب فضا واقعا اینجا فرق میکنه، یعنی اونقدر فرق میکنه که قابل بحث. اینجا موزیسین خیلی بیشتر هست، موزیسین با سواد خیلی بیشتر هست و چون به قول معروف زیاد هست تعداد موزیسین های دانا و با سواد، من در مورد همه تو ایران تعمیم نمیدم، من ارادت دارم به استاد ایرانی، ولی یک تواضع خاص اینجا دیده میشه تو بین خیلی از استادایی که مثلا میبینی طرف کوه علم پولیفونی هست، کسی هست که از آلمان دعوتش میکنن که بیاد راجع به باخ مثلا صحبت بکنه یا بیاد اسنادی که راجع به باخ وجود داره راجعش تحقیق بکنه، ولی در این حال انقدر خاکی هست که مثلا میشه باش تو خونش نشست و راجع به این مسائل صحبت کرد و هر کمکی از دستش بر بیاد انجام میده. در مورد هارمونی هم همینطور، و همینطور در مورد سولفژ و دروس دیگه‌ای و حتی در مورد خود آهنگسازی خیلی استادای زیادی وجود داره و خیلی دانشجو وجود داره و شاگرد وجود داره. ایناشون از بچگی کار میکنن، تقریبا 20 سالی که میرسن موزیسین های خیلی جا افتاده این میشن، یعنی از اون به بعد دیگه باید خط پیدا بکنن، تکنیک رو پیدا کنن. در ایران معمولا تو این سنین تازه موسیقی رو به طور جدی شروع میکنن، تفاوت ها پس خیلی بیشتر میشه.
تو این دوره یه سری از کارهات هم در کنسرواتوار اجرا شد، کارهایی که خود ساخته بودی. در مورد این برنامه هم ممنون میشم برامون توضیح بدی.
سه کار اجرا شد، در مورد اجرای دو کار اگر بخوام توضیح بدم، یکی سونات ویولونسل و پیانون بود که در یک کنسرتی از بچه های ایرانی کنسرواتوار که جا داره اینجا از هر دوشون اسم ببرم چون هر دو واقعا آهنگسازای خوبی هستن و من افتخار میکنم و باعث غرور منه که من در کنار چنین ایرانی هایی در کنسرواتوار تحصیل کردم، آقای آرمان حبیبی و آقای مهدی حسینی. تو اون کنسرت که کنسرت خیلی به یاد موندنی برای من هست، در یک سالن خیلی کوچیکی اجرا شد، در سالن کنفرانس کنسرواتوار اجرا شد، ولی از هر سه ما آهنگسازای ایرانی اجرا شد که از دوستای من کوارتت زهیشون اجرا شد و از من سونات ویولونسل و پیانو که توسط خانم آنینا فیولنی از سوئیس و آقای ایلیا کودریاف از روسیه اجرا شد. و یک کنسرت دیگه هم همین امسال اجرا شد که کنسرت کوارتت های زهی بود، یک فستیوالی هست توسط استاد بسیار خوب من ایگار یفیموویچ راگالوف که استاد آنالیز و فرم کنسرواتوار است. ایشون یک فستیوالی رو اداره میکنه به نام از آوانگارد تا امروز و در این فستیوال یک بخشای مختلفی بود، یک بخشش کوارتت های زهی آهنگسازای کنسرواتوار بود که 8 کوارتت اجرا شد که کوارتت من هم جزش بود و به جز خود بچهای روسیه از یک آقای کلمبیایی و یک آقای ترکیه هم کارهای بسیار خوبی، یعنی کوارتت‌های بسیار خوبی اجرا شد. این دو کنسرت مهمترین کنسرت‌های منه، ولی خب در عین حال کنسرت‌های پایان تحصیلی هم بعد به اینا اضافه بشه که یک بار دیگه سونات من اجرا شد، سونات ویولونسل و پیانوی من و موومان اول سمفونی من هم در واقع در بخش سمفونیک، سونات هم در بخش مجلسی، موسیقی مجلسی اجرا شد.
الان که به ایران می‌خوای برگردی، می‌خوای چه فعالیتی بکنی؟
در ایران خب خیلی امکان آهنگسازی جدی کردن مثل همه جای دنیا، چرا حالا ما بخوایم به قول معروف فقط به یک کشور یا دو کشور تعمیم بدیم این مسئله رو، کلن موسیقی هنری در تمام دنیا موسیقی مظلوم و مهجور هست. حالا اگر ما بتونیم دعوت بکنیم از یه سری نوازندای اینجا که بیان به اونجا و کار ما رو بزنن، خب این یک حرکت خوبی میتونه باشه. اونجا بچه‌هایی هستن که خوشبختانه فعال هستن، اگر بشه با اونها هم خوبه، یعنی به هر حال میشه گفتش یک نوع تبادل فکری از نظر هنری صورت میپذیره و این خیلی خوبه. من خیلی خوشحالم که میبینم در ایرانم بچه ها فعال هستن واقعا و استعداد خیلی خوبی هم در ایران وجود داره. ولی عمده تمرکز من بیشتر روی تدریس خواهد بود. حالا اگر فرصتی پیش بیاد که کار ما اجرا بشه خب فبه المراد، ولی اگر هم فرصت کمتری اجرا شد، زمان که راجع به این مسئله راجع به بسیاری از آهنگسازهای دنیا هست و به خصوص آهنگسازهای نسبتاً جوانتر، این مسئله هست که در تمام دنیا وجود داره و من نسبت به مسئله البته معترض نیستم.